دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت می کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. حضور شخصیت‌های شیعه و سنی در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران، و دلایل تعطیلی سفارت افغانستان در هند. از روز گذشته 37 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و شرکت نمایندگان و اساتید دانشگاه از کشورهای مختلف اسلامی در سالن اجلاس سران در تهران آغاز به کار کرده است. 37 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با موضوع همکاری های اسلامی برای دستیابی به ارزش های مشترک با حضور بیش از 3000 نفر از علما و فرهیختگان 41 کشور جهان در حال برگزاری است. در این کنفرانس طیف مختلفی از موضوعات و مسائل مهم در ارتباط با جهان اسلام مورد بررسی قرار می گیرد. در این کنفرانس کمیته های ویژه‌ای برای اجرای کردن این اهداف و برداشتن موانع فراروی وحدت و توسعه تشکیل شده. یافتن ارزش های مشترک، تبیین و معرفی اونا به مسلمانان و دعوت به رعایت و التزام به اونا مهمترین راه تداوم همبستگی و تخریب میان مسلمانان است. اکنون که شعار اصلی این همایش هم همکاری برای دستیابی به ارزش های مشترک هست، فرصتی ارزشمند به دست آمده تا با همفکری اندیشمندان و عالمان جهان اسلام از درون منابع و مصادر اسلامی این مشترکات استخراج شده و مسلمانان معرفی شود تا در پرتو آن جوامع اسلامی بیش از پیش به سوی همبستگی و در یک کلمه رسیدن به امت واحده گام بردارند که این مهم تنها به دست اندیشمندان اسلامی قابل تحقق است. بحث تخریب مذاهب اسلامی و تخریب بین جامعه موحدین عالم و تخریب بین افکار مشترک همه بشریت یکی از مهمترین کارهایی است که از ناحیه خیرخواهان جامعه متدین و جامعه بشریت مورد تاکید قرار گرفته و میگیره و جزء آمال و آرزوهای بسیاری از فرهیختگان است. برخی از شخصیت‌های شیعه و سنی از افغانستان هم در این کنفرانس حضور دارند. مولوی عبدالرؤوف توانا از علمای شناخته شده افغانستان به نمایندگی از افغانستان طی سخنانی در این کنفرانس تأکید کرد که امت اسلامی باید با تقویت وحدت و همدلی در این آزمون تاریخی موضع عزتمندی داشته باشد تا در برابر همه این تهدیدها موفقانه پیروز شود. و با اشاره به ای که سازمان همکاری اسلامی از اهداف خودش منحرف شد و مسئولیت‌های آن برای تخریب مذاهب و وحدت اسلامی بعد دوش مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی افتاد، گفت که مجمع جهانی تخریب مذاهب اسلامی مسئولیت عظیمی دارد و باید با قوت در مسیر وحدت و همچنین بیداری جهان اسلام کار کند. مولوی توانا در حالی که از گفتگو و تعامل تازه میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی استقبال کرد، اما در رابطه با مسئله قدس که خط قرمز ماست و مسئولین سعودی ای پیام را داد که نباید به سمت سوی به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی حرکت بکنند و کام ملت‌های مسلمان را تلخ نمایند. وی تاکید کرد که موضوع بیت المقدس خط سرخ هر مسلمان است و اگر نیاز باشد فرزندان مجاهد افغانستان آماده پاسداری از قدس شریفند. دعوت میکنم که تحلیل بشنوید از دکتر علی واحدی، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با اهمیت وحدت در جامعه اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ضمن تبریک ولادت مسعود پیامبر عظیم و شان و حضرت امام جعفر صادق وقتی وحدت محضر شنوندگان رادیو داری خدمت شما عرض کنم که یکی از مسائلی که نه از الان از آغاز اسلام و تا تاکید قرآن عظیم و شان و سفارشات پیامبر نسبت به مسلمین و امت اسلامی بوده مسئله وحدت، چون به صراحت قرآن اعلان میکنه و اعتصموا بعبدالله جمیعا ولا تفرقوا، یا میگه انما المؤمنین اخوه، یا جهت استراتیجی و اون روش اسلامیت و ترحم بین مسلمین میگه محمد رسول الله و الذین معه و شده و الکفار و هما و بینهم. یعنی این تمام آیات قرآن دلالت بر این میکنه که جهان اسلام و امت اسلام یک پیکری واحد باید بین خود برادر و به سلام آهنگ و متحد باشد، در مقابل دشمنم باید به سلام جدی باشن. و چیزی که در شرایط کنونی یعنی واقعا اسلام نیاز داره اون یک که باید امت اسلامی شکل بگیره. یعنی اگر اسلام از سیطره جبهه کفر استکبار نظام سلطه و از هر کشور اسلامی از اسارت و از قیودات و فشارهای استکبار جهانی نجات پیدا کنه، رای حلش یه که جهان اسلام با متحد شونه، پارچه شونه، گواهد شونه، خصوصا در شرایط کنونی که دیگه حالا میبینیم که الحمدلله بیداری اسلامی ایجاد شده، کشورهای اسلامی بیدار شده و چیزی که خیلی مهم بود و این وحدت واقعا جان داد و رسمیت داد این بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دهه اولش حضرت امام رحمت الله علیه این مسائل اختلافاتی که در قبال ولادت حضرت پیامبر از نظر شیعه و از نظر برادران آل سنت بودید، مثلا آل سنت 12 ربیع الاول و از نظر روایت شیعه 17 ربیع الاول بود، برای اینکه این به اصطلاح هم یک شو و هم نماد اختلاف باشه بلکه نماد وحدت باشه، این بین 12 و 17 ربیع الاول به عنوان هفته وحدت اعلان کرد که ما امسال میبینیم که 37 کنگره بسیار عظیم وحدت اسلامی که از شخصیت ها و علما، انسان های به سلام نخبه و عناصر بانگیزه جامع اسلام در طول امین هفته وحدت در تهران جمع میشن و استراتژی جامع اسلام و اون مشکلات که جهان اسلام داره و راهای قوت و وحدت و برادری و اون توطئه‌ای که در قبال اسلام از طرف دشمنان اسلام اتفاق میده روی زنا مثلا ارزیابی میشه، بررسی میشه. بعد از تقریبا 37 الان یک ثمره خوبی به اصطلاح این کنفرانس وحدت داده، میبینیم که در خیلی کشورهای اسلامی مسئله شیعه و سنی، مسائل مذهبی، قومی، محلی که عامل نزاع، عامل تضعیف و عامل پراکندگی و تفرقه در بین مسلمانان کاملا تا حد زیاد برطرف شده، زمینه تفاهم و گفتگو و یعنی در حقیقت این کنفرانس وحدت در جمهوری اسلامی اتاق فکر جان اسلامه. برای چی؟ برای ایجاد وحدت، چون مسئله وحدت مهمه. یعنی اگر وحدت و اخوت و برادری و زمینه تفاهم و امانگی و اعتباط دوستانه در جهان اسلام ایجاد شد که اونم زمینه شکلگیری امت اسلامی، وقتی امت اسلام شکل بگیره خب ما میبینیم که تمدن نوین اسلامی شکل میگیره. وقتی تمدن نوین اسلامی شکل بگیره حتی اعتباط داره با اون برنامه که جهان اسلام برای ظهور امام زمان داره، حتی اون تحقق پیدا میکنه. لذا کلید وحدت کلید حیاتی برای جهان اسلام، یعنی نقش حیاتی در برای جهان اسلام داره، چون هم دستور قرآن و هم دستور پیامبره، یعنی یک تکلیف شرعی و الهی برای جهان اسلام و خصوصا نخبگان جهان اسلام و علمای اسلام که الحمدلله ما امروز میبینیم در سطح جهان اسلام چه علمای سنت چه علمای تشیع به این نتیجه رسیدم که اسلام یک پیکره واحدی شیعه و سنی از به اصطلاح اصول اولیه مثل خدا و قرآن و پیامبر یک وجه مشترک بسیار قوی و پایدار دارن. لذا در محوریت این مسائل اعتقادی جان اسلام مشکل نداره و در بام الحمدلله نزدیک شده. خود در شرایط عالم که ما میبینیم تمام رسانه های دشمن و تلاش دشمن، خصوصا الان مسئله که فلسطین مطرح، ایران، اسرائیل به اصطلاح در معرض پاشیدگی، سعی میکنم که ولی اینکه جامعه اسلام اگر متحد باشه خب مشکل فلسطین حل میشه. حضرت امام گفت که اگر مسلمان ها یک سطل آب بریزن اسرائیل سیل میبره، یعنی وحدت و شکل گیری امت اسلامی، خود زمین ساز آزادی قدس، خود زمین ساز فلسطین، خودش آزادی سازی، تمام به اصطلاح اون فشارهایی که علیه جان اسلام و اونا برطرف میشه. لذا میبینیم که دشمنان اسلام خیلی جدیان، چی به صورت محلی، چی به صورت منطقه‌ای، چی به صورت جانی، در صدد ایجاد تفرقه ای کوشش میکنن، خصوصا در کشورهای اسلامی تا با مسائل مذهبی قومی نژادی دامن بزنن. در حالی که قرآن به صراط گیای و الانسان انا خلقناکم من ذکر و انثی و شهوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به صراط اسلامی که این مسئله قوم و نژاد و محل و جغرافیا اینا یک عامل شناخت، اینا ارزش نیست. ارزش در اسلام چیه؟ تقوای، عبودیت، بندگی، دیانت. پس اگر جان اسلام ارزش های شب روی مسائل تقوا بود که مسلمه مسائل قومی، مذهبی، محلی، نژادی چیکار میشه؟ کمرنگ میشه. اون چیزی که به اصطلاح جان اسلام جان میده، مایه میده، ماهی اتحاد و مسگیش میشه تقوا، و اون تقوا میشه عامل وحدت، وحدت میشه عامل عظمت اسلام. اسلام که عظمت و سکو داشت، امین وحدت شد. زمان که مثلا جامعه اسلام پارچه پارچه شد، تفریقه ایجاد شد، اسلام تضعیف شد و بالاخره دشمن تانستم که کشورهای اسلامی تضعیف کنن، سیطره پیدا کنن. ولی الان دوباره بهتری رایش که نتیجه داده، سنغم داده و آثار و علائمش هم ظهور و بروز داره که اگه جامعه اسلام یک به اصلاح پیکری وایچ و انشاءالله این قطعیه که دوباره اسلام میتنمون عظمت شکوی که انشاءالله در عالم پیدا کنه.
تحلیلی بود از دکتر علی واحدی، آگاه مسائل سیاسی. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در تازه‌ترین اظهارات خودش آموزش دختران را از موضوع داخلی افغانستان عنوان کرده و گفت که تلاش میشه آموزش دختران از یک راه منطقی و بدور از اختلاف حل شود. متقی در جواب به پرسشی درباره شایعات مبنی بر ایجاد پایگاه‌های نظامی کشورهای دیگر در خاک افغانستان تصریح کرده که چنین موضوعی از سوی هیچ کشوری ابراز نشده، اما اگر امارت اسلامی با ایجاد این پایگاه‌ها موافقت کنه، پس 20 سال جنگ را برای چه هدفی انجام داده؟ وزیر خارجه طالبان همچنین در ادامه اظهارات خودش درباره طالبان پاکستان هم گفت گزارش‌ها درباره پشتیبانی و انتقال سلاح از افغانستان به تحریک طالبان پاکستان نادرست است و ای خاطر نشان کرده که خاک افغانستان در برابر دیگر کشورها به خصوص کشورهای همسایه مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. و دنبال با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این گروه محدودیت علیه آموزش و اشتغال زنان اعمال کرده و برغم فشارهای خارجی و داخلی این اقدام را همچنان ادامه داده و زمان مشخصی را برای لغو این محدودیت ها اعلام نکرده. سفارت افغانستان در هند فعالیت‌های خودش را به دلیل ناتوانی در تأمین منافع کشور و کمبود کارمندان و نداشتن منابع مالی متوقف کرد. در بیانیه سفارت افغانستان آمده که هند کنترل سفارت را به عنوان سرپرست در دست خواهد گرفت. این اتفاق 2 سال پس از سرنگونی حکومت افغانستان توسط طالبان صورت می‌گیرد. هند که مثل دیگر کشورها حکومت طالبان بر افغانستان را هنوز به رسمیت نشناخته، با سفارت افغانستان اجازه داد که سفیر و کارکنان منصوب شده توسط اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان به فعالیت خودشان ادامه بدهند. در اوایل سال جاری در پی گزارش‌های مبنی بر انتصاب کاردار برای ریاست این سفارت توسط طالبان، سفارت تحت تأثیر جنگ قدرت قرار گرفت. پس از این سفارت با بیانیه اعلام کرد که هیچ تغییری در جایگاه سفیر رخ نداده. کشمکش بر سر قدرت پس از آن شروع شد که قدیرشاه که از سال 2020 به عنوان مشاور تجاری در سفارت مشغول به کار بود، در اواخر اپریل به وزارت امور خارجه هند نامه نوشت و ادعا کرد که او به عنوان کاردار سفارت از سوی طالبان منصوب شده، اما در بیانیه تعطیلی سفارت آمده که به طور قاطعانه هر گونه ادعای بی اساس در مورد اختلافات داخلی بین کارکنان سفارت رد و اقدام هر دیپلمات برای استفاده از بحران و درخواست پناهندگی در کشور ثالث تکذیب میشه. سفارت افغانستان حالا در بیانیه خودش مدعی حمایت نشدن توسط دولت هند بوده و ادعا کرد که این موضوع مانع اونا برای انجام مؤثر وظایف خود می شود. در بیانیه آمده سفارت افغانستان در دهلی نو از سوی دولت هند حمایت نشده و این امر باعث شده که این سفارت نتانه به وظایف خود عمل کند. دولت هند هنوز به این ادعاها واکنشی نشان نداده. پشت پرده تعطیلی سفارت افغانستان در هند چه میتونه باشه و هند در این میان چه نقشی داشته و در حال حاضر آیا کسی در سفارت حضور داره؟ احمد سرور سفیر پیشین افغانستان در پاسخ به این پرسش ما گفت:
از کنم که پرابلم از ماه ثور امسال شروع شد که در اوج آقای قادرشاه خان از طرف طالب ها از طرف افغانستان یک نامه را آوردن و گفتن که ما به حیث شجدافیر تعیین شدیم و در اوج آقای مومونزه سفیر تشریف داشتن و دیگر همکارایشان در اوج تشریف داشتن. در اینجا کشمکش شروع شد داخلی در بین خود از اینا و آقای که نامه را آورده بودن ایر از سفارت اخراج کردن. از او به بعد مناسبات یک مقدار با وزارت امور خارجه هند هم در کشمکش قرار گرفت و اینا وقتی که مراجعه میکنن به سفارت هند به خاطر این موضوع مثلا یک موتر بوده و اینا، وزارت امور خارجه هند خودش را اصلا از این مسائل میخواد که کنار بکشه و میگه که این مسائل داخلی خود شما بین خود حل بسازید. اما در عین حال اینا ادعا میکنن که وزارت امور خارجه هند ویزای از اینا را دیگر تمدید نکرده و اطفال از اینا مکتب رفتن نمیتونن و خود جناب سفیر سفیر رفته بود به عربستان سعودی برای ادای حج، در برگشت به ویزا و اینا دینا برش پرابلم ها خلق کرده بودند. به این سبب اینا اساسا تصمیم گرفتن که خودشان هم سفارت را اعلام بکنن. اما ترتیبی که من خبر دارم تا به امروز صبح هنوز دو نفر در سفارت هستن و خدمات کنسولی جریان داره در اونجا و امکان داره که تا وقتی که سفارت را تسلیم بکنن، چون اینا خط فرستادن، نامه فرستادن به وزارت امور خارجه هند و تقاضا کردن که اونا باید که سفارت را مطابق با کنوانسیون 45 وینا تسلیم شد. اما وزارت خارجه هند تا با حال کدام اکثر عمل در مقابل این نامه نشان نداده. نان با وقتی که وزارت خارجه حاضر نشه که اینا تسلیم شون سفارت را کاملا، اینا به خدمات قنصلی خود می دو نفر دیپلمات ما که هستن ادامه خواد دادن و بعد از اون سفارت تسلیم میکنن و خود از اینا هم خارج میشن. که ایندیا کاملا خودشان را به کنار گذاشتن از این مسائل و گفتن ما در مسائل داخلی شما اصلا میخواییم که مداخله داشته باشیم. اما متوجه باشین که در ایجه هم مسائل هست که در سال گذشته در ماه جون وقتی که هیئت از وزارت امور خارجه هند به کابل میرن و در ایجه مذاکرات را انجام میتن، سفارت خودشان را باز میکنن دوباره و مسائل سیاسی و قنصلی را در ایجه دوباره آغاز میکنن. طبعا جانب امارات اسلامی و طالب هم توقع داشت که در هند هم اینا باید نماینده داشته باشن، چنانچه که به دو تا کنسولگری های ما که یکی در ممبئی هست و یکی هم در حیدرآباد دکن، اینا فعال هستن، کار میکنن و ضمناً با طالب ها ارتباط دارن و اگر اینا هم میخواستن که با طالب ها همکاری بکنن، طبعا اینا هم به جای خود میبودن و شاید هم وزارت خارجه با اینا همکاری میکرد. اما کسایی بودن در اوجه به شمول جناب سفیر که در اوجه تشریف داشتن، جناب آقای مومونزه، اینا گفتن ما به هیچ صورت حاضر نیستیم که با حکومتی که از دید از اونا غیر مشروع هست همکاری داشته باشیم. اما دولت هند هم در اینجا البته بازاتی دارد و مشکلاتی دارد. مسئله ایست که افغانستان برای هند یک کشور نهایت با اهمیت است، مخصوصا در این دو سال آخر هر روز اهمیتش بالا رفته میده و از جانب دیگر ما میبینیم که حملاتی که به پاکستان میشه جانب پاکستان هند را متهم میسازه که به این حملات دست دارن، هم در چترال جنگ هایی که صورت گرفت کشتای کشت، هم در انفجاری که در بلوچستان صورت گرفت دریر هم ایران متهم ساختن. از طرف دیگر جیش محمدی در اونجا هست که اینا بر ضد کشمیر فعالیت میکنن. بنابراین در شرایط کنونی هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی هند میخواد که حتما در افغانستان باشه و تعامل داشته باشه. چند روز قبل شما در جریان هستین که نماینده هند در شورای امنیت بار دیگر اکیداً تاکید کرد بر حقوق خانم ها، حقوق اطفال، اقلیت ها و همچنین یک دولت فراگیر در افغانستان که همین خواسته تمام همسایه ها و مردم افغانستان.
خب صحبت های احمد سرور سفیر پیشین افغانستان در هند شنیدیم. تعطیل سفارت افغانستان در هند چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ احمد سرور در پاسخ به این پرسش گفت:
تأثیراتشون که واقعا در قدم اول بسیار ناگوار هست و منفی هست بالای افغانای ما که در دیلی هستند. داره که میراث با مشارکت کردن مثلا یک افغان ما که در دیلی هست، معمولا افغانایی که در دیلی هست اینا همشون با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. این امکانات اقتصادی رو ندارن که ما مشکلات کنسولی بسیار بزرگ در هند داشتیم، همیشه داشتیم. ولی که تعداد افغانای ما زیاد هستن، طبعا در پیچ اینا با یک مقدار مشکلات با پلیس، با محاکم، مسائل تجارتی هست در افغانستان. بسیار به شکل وسیع تجارت و ارتباطات با دولت هند داریم. همه از اینا ضرورت به تایید اسناد خود دارن، تمدید پاسپورت خود دارن. وقتی که اینا با مشکل مواجه میشن با پلیس، با محاکم، مسائل کنسولی، کنسولگری ما در اوج مراجعه میکنن، اینا رو کمک میکنن. ویزاهای از اینا هست که باید گرفته شه، مسئولین ما به سرنوشت ماندن در اوج. یک تعداد بسیار زیاد افراد از وزارت دفاع سابق بود در هند که اینا تحصیل میکردن، معاشه اینا قطع شده، اینا به سرنوشتن در داخل هند هستن. اینا رو سفارت میتونست اگر مناسبات خوب با وزارت خارجه میداشت یا با وزارت خارجه کابل میداشت، میتونست که اینا رو کمک بکنن. این در قدم اول بسیار منفی است. دوم، علتی از این که هند یک همچنین برخورد با سفارت کرد که خودشان سفارت دروازهش بسته بکنن، هند کار کرد که خود دیپلماتای ما به شمول سفیر ما دیگر نخواهد که برگرده و دیپلماتای که اونجا هستن خارج شوند در اینجا. این به خاطر منافع خودش بود، در طیبی که من اشاره کردم که افغانستان برای اینا اهمیت داره. مردم هند مردمی هستن که این یک کشور دموکراسی هست، مردم هستند که فکر آزاد دارند، مردم هستند که خانم ها فعال هستند، طرفدار کار خانم ها، تحصیل خانم ها، مدارس که برای خانم ها هستند. اما هند دلیلی از این که نمیتونست مستقیمی کار بکنه این بود که این با مخالفت مردم خود مواجه بشه. تا وقتی که دولت طالب ها به رسمیت شناخته نشه از طرف ملل متحد، از طرف جامعه جهانی، هند به تنهایی دولت طالب ها را به رسمیت نخواهد شناخت. بنابراین ما در سطح سفیر فعلا هیچ امکاناتش نیست که روابط داشته باشیم، اما دیفکتو احتمال داره که ما در سطح قنصلی یا در سطح شجافیر یکی دو نفر داشته باشیم و این احتمال هست که از کابل اینا کسر روان بکنن یا همو کارمند را که سابق در اونجا بود به اخراج کرده بودن فعلا در هند هستن، دوباره بیاید داخل هند و او مسائل قنصلی اینا رو پیش ببره باشه و با طالبان هم تماس داشته باشه و طالبان هم بگن که ما یک نفری در اینجا داریم، مثل که قبلا آقای شاهین اعلان کرد که ما یک شرکت جدید معرفی کردیم. این احتمالش وجود داره.
خب صحبت های احمد سرور سفیر پیشین افغانستان در هند را شنیدیم در ارتباط با تعطیلی سفارت افغانستان در هند و ای که چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. اما برخی منابع خبری گزارش دادن که ترکیه دیپلمات‌های معرفی شده حکومت سرپرست افغانستان را پذیرفته. با گزارش این رسانه‌ها ترکیه با محمد زبیر ودان ویزای دیپلماتیک صادر کرده و او کارشو به عنوان دیپلمات جدید در سفارت افغانستان در انقره آغاز کرده. مقام‌های طالبان و ترکیه تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. هرچند که ترکیه حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما این کشور پیش از این کنترل سفارت افغانستان در انقره و کنسولگری کشور در استانبول را به طالبان سپرده بود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو در.
ساعت 7:14 است و ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. برنامه جهانی غذا با اعلام کمبود شدید بودجه در افغانستان هشدار داد که بدون بودجه فوری وضعیت زنان و کودکان در این کشور بدتر خواهد شد. این سازمان بین‌المللی افزود بیش از 1 میلیون مادر و کودک در افغانستان به دلیل کمبود شدید بودجه از کمک‌های غذایی محروم شدند. برنامه جهانی غذا اظهار داشت در حال حاضر زنان افغانستان بیشترین تأثیر را از کاهش و کمک‌ها متحمل می‌شوند. بر اساس اطلاعاتی که برنامه جهانی غذا منتشر کرده، در افغانستان 4 میلیون مادر و کودک از سوء تغذیه رنج می‌برند. این سازمان اخیراً گفته که در افغانستان مجبور است از بین کسانی که گرسنه اند و کسانی که شدیداً از گرسنگی رنج می‌برند، یکی را انتخاب کنند. دانشکده زبان و ادبیات فارسی تخار از چاپ تازه کتاب خمسه امیر علیشیر نوایی رونمایی کرد. امیر علیشیر نوایی متفکر بزرگ، شاعر، ادیب و نویسنده چیره‌دست روزگار تیموریان بود که 17 رمضان المبارک سال 844 هجری قمری در هرات در یک خانواده متدین و روشنفکر چشم به جهان گشود. علیشیر نوایی در 4 سالگی تحصیلات ابتدایی خودش را آغاز کرد و در 10 سالگی شروع به شعر سرودن نمود. علیشیر نوایی ذوالسانین بود و به زبانهای ترکی و فارسی اشعار و داستانهای زیادی را به رشته تحریر در آورد. او در نوشتهاش توده ها را به نیکی، راستی، تقوا، طهارت و آموزش و پرورش فراخوانده. یکی از آثار گرانقدر علیشیر نوایی کلیات خمسه وی است. او در آثار و اشعار ترکی نوایی و در نوشته‌های فارسی خودش فانی تخلص می‌کرد. علیشیر نوایی کتاب‌های زیادی از خود به ارمغان گذاشته که مهمترینش خمسه است که حاوی 64,000 بیت می‌باشد. همکارم سمی خاوری که در مراسم رونمایی از کتاب خمسه امیر علیشیر نوایی حضور داشته، گزارشی از این مراسم ارسال کرده که با هم میشنویم.
دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه تخار از کتاب خمسه امیر علیشیر نوایی و قرکزلر محمد عالم کوهکن رونمایی کرد. شماری از استادان رشته ازبکی در دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه تخار تا این محفلی با حضور جمعی بزرگی از دانشجویان و فرهنگیان این ولایت از کتاب تازه به چاپ رسیده امیر علیشیر نوایی تحت عنوان خمسه و قرکزلر محمد عالم کوهکن رونمایی کردند. اشتراک کنندگان این محفل چاپ و نشر این دو اثر نظمی و نثری را برای غنامندی ادبیات و رشد زبان ازبکی سر اینوان کرده میگویند رشد فکری و علمی زبانها وابسته و تلاشهای شبانه روزی شعرا، نویسندگان و محققین آن میباشد. محمد بشیر مجاهد رئیس دانشگاه تخار که در برنامه رونمایی از این دو اثر در تالار دانشگاه این ولایت صحبت میکرد گفت غنامندی، رشد و توسعه یک زبان به زبان دیگر کمک میکند و این امر سبب میشود تا اثرهای علمی یک زبان به سادگی از زبانهای دیگر برگردان شود.
تقویت یک زبان، غنامندی، رشد و توسعه یک زبان به زبان دیگری کمک میکنند. زبان حیثیت یک خانه را داره. اگر هر زبانی که رشد کنه به زبانهای دیگری کمک میکنند. مانند یا خانه مزین و رشیده.
همزمان با این شماری از شعرا و نویسندگانی که در این برنامه اشتراک کرده اند ضمن قدردانی از فعالیت ها و تلاش های استادان در رشته زبان و ادبیات ازبکی دانشگاه تخار بابت چاپ و رونمایی از این دو اثر خطاب به دانشجویان و جوانان میگویند برای پیشبرد فعالیت های فرهنگی و علمیشان از این دو کتاب ازبکی استفاده نمایند. پوهنمل سید محمد حسن خلیلی معاون علمی دانشگاه تخار میگوید نهایت چاپ این دو اثر ازبکی دست آورد مهمی برای دپارتمنت ازبکی در این دانشگاه محسوب می شود. به گفته معاون علمی دانشگاه تخار، شماری دیگر از جوانان این ولایت علاوه بر این دو اثر کتابخانه جداگانه‌ای را که بیشتر قفسه‌های آن با کتاب‌های زبان ازبکی آراسته شده است در شهر طالقان ایجاد کرده اند که دانشجویان و جوانان این ولایت می توانند غرض مطالعه و پژوهش از آن نیز کار بگیرند.
معرفی دو آثار واقعیت بسیار مهم در فرهنگ ازبکی و جمعی از جوانان خیر و علم دوست و فرهنگ دوست با تفاهم دپارتمنت ازبکی کتابخانه ای را ایجاد کردند در بیرون از پانتون. اشخاصی که علاقمند زبان ازبکی هستند و می توانند در اونجا مراجعه بکنند و از داشته های زبان ازبکی مستفید شوند.
پوهنمل مطیع‌الله حکیمی، رئیس دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه تخار، در همین مورد میگوید اشعاری که امیر علی شیرین نوایی در زمان خودش سروده بود اکنون به چاپ رسیده است که در آن شرح سروده های این شاعر ازبک تبار نیز شرح داده شده است. به گفته آقای حکیمی، این دو اثر بنا بر درخواست پیهم دانشجویان ترتیب چاپ و به دسترس شایقین آن شاعر نامدار زبان ازبکی قرار گرفته است.
همسه امیرعلی شیر نوایی در زمان خودش سروده شده و حالا تازه چاپ شده و همچنان به این شرح و تحشی آشی نوشته شده. و اثری قاراکوزلریم که در سال 1402 بر این خسین بار در کابل از این نمایی شد و حالا محفلی هم استادان محترم خوانزه زبان و ادبیات خصوص دپارتمنت ازبکی خواستم که چنین یک محفلی برگزار شود و این کتاب معرفی شود به دوستداران ادب و ادبیات معاصر ما.
امیر علی شیر نوایی، متفکر بزرگ، شاعر، ادیب و نویسنده چیره‌دست روزگار، به تاریخ 9 فوریه سال 1441 میلادی مصادف با 17 ماه رمضان سال 844 هجری قمری در هرات زاده شد. علی شیر نوایی در 4 تحصیلات ابتدایی خویش را آغاز و در سن 10 شروع به سرودن اشعار کرد. آنچه که از علی شیر نوایی به عنوان برادر رضایی سلطان حسین بایقرا یاد می شود، از آن در پوست های مهم دولتی جهت تقویت و استحکام حکومت سلطان حسین بایقرا نیز کار گرفته شده است. علی شیر نوایی کتاب های زیادی از خود به ارمغان گذاشته که مهمترین آن خمسه است که حاوی 64,000 بیت می باشد. اثر گرانبهای دیگر نوایی کتاب خزائن المعانی است که حاوی 55,000 بیت می باشد. در نهایت امیر علی شیر نوایی در سال 906 یا 907 هجری قمری چشم از جهان بست. قابل تذکر است که رهبری دانشگاه تخار در پایان این برنامه از اون ایده افرادی که برای ترتیب و چاپ این دو اثر تلاش کرده بودند تقدیر و آنها را مورد تحسین قرار داد. علاوه بر این، رئیس و شماری از اساتید دانشگاه تخار در کنار فرهنگیان و نویسندگان این ولایت کتابخانه ای را که از سوی شمار جوانان در شهر طالقان ایجاد گردیده بود رسما افتتاح و درب آن را برای دانشجویان و جوانان این ولایت گشود. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
خب، گزارش همکارم سمیع خاوری را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با رونمایی از چاپ تازه کتاب خمسه امیرعلی شیر نوایی در دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تخار. ساعت 7:23 و حدوداً 30 ثانیه است که ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. آرام آرام داریم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس نزدیک میشیم. برای همه شما عزیزان شنونده آرزوی توفیق و سلامتی داریم. انشالله که اوقات خوبی پیش رویتان باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت سر بزنین، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنین. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست که حتما میتونه مورد استفاده شما قرار بگیره. همینطور میتونین از طریق سامانه‌های از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با ما در ارتباط باشین. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم فارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم فارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم فارسی. شوق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم فارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
زبان اردو و زبان فارسی. سلام بر دوستان عزیز، کاروان برنامه زبان نیاکان در سیر و سفر خود به بحث وامگیری زبان فارسی از زبانهای دیگر رسیده است. ما در برنامه‌های پیش گفتیم که شماری از کلمات زبان فارسی از عربی گرفته شدند و نیز اشاره کردیم که از زبان هندی نیز بعضی واژگان وارد زبان فارسی شده است و حالا به یک زبان دیگر رایج در شبه قاره هند می‌پردازیم، یعنی زبان اردو، و می‌بینیم که ارتباط آن با فارسی چگونه است. ما در برنامه پیش از خویشاوندی زبان فارسی و هندی صحبت کردیم و حالا میگوییم که زبان اردو را میتوان حاصل آمیختگی زبانهای هندی، فارسی و عربی دانست. این زبان در مناطقی از هندوستان رواج دارد و همچنین زبان رسمی کشور پاکستان است. گفته می شود که نام این زبان از این جهت اردو خوانده شده است که در میان لشکریان پادشاهان هندوستان که از زبانها و ملل مختلف بودند به کار می رفته است. اردو هم به معنی لشکر است. نکته جالب در مورد تفاوت هندی و اردو این است که زبان هندی الفبای مخصوص خود را دارد که برای فارسی زبانان قابل فهم نیست، ولی اردو نیز مثل فارسی با حروف الفبای عربی نوشته می شود و به همین جهت فارسی زبانان می توانند متن اردو را بخوانند. نکته دیگر این است که در اردو تعداد کلمات فارسی بسیار زیاد است. کلماتی مثل شادی، غم، خوشی، سرو، توت، شمشاد، چنار، لاله، نرگس و امثال اینها از فارسی به اردو راه یافته است. در سالهای پیش تأثیر زبان اردو بر فارسی زیاد نبوده است، با خصوص که خود اردو بسیاری از این واژگان را از فارسی گرفته است. اما نکته‌ای که اینجا وجود دارد، گسترش این زبان از ناحیه ارتباطات حکومتی و سیاسی در چند دهه اخیر است. از این جهت که در طی این سالها که خیلی از مردم افغانستان در این سالها در پاکستان مهاجر بودند یا درس خواندند، کلمات زبان اردو در ذهن بسیاری از این مردم سایه انداخته است و اینها از طریق این مهاجرین که بسیاریشان هم از دولت مردان و اشخاص صاحب نفوذ فعلی هستند به زبان فارسی افغانستان وارد شده است. از این جهت باید نگران موضوع بود که در آینده گسترش واژگان اردو در زبان فارسی یک خطر برای فارسی است. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 7:30 با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. و در ابتدای این بخش خبری پیشاپیش تبریک و شادباش عرض می‌کنم فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. مراسم گرامی داشت میلاد پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و امام جعفر صادق علیه السلام در حوزه علمیه خاتم النبیین در کابل با حضور علمای شیعه و اهل سنت و مقامات طالبان برگزار شد. حجت الاسلام استاد اکرمی مدیر حوزه علمی خاتم النبیین گفت هدف از برگزاری این مراسم این است که علاقه و محبت خود را با پیامبر گرامی اسلام نشان دهیم و در راستای تبلیغ معارف دین گام برداریم. استاد اکرمی افسود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم الگوی خوبی ها، صبر و استقامت در برابر سختی هاست. آن حضرت با شفقت مردم را به دین اسلام تشویق می کرد و با کسانی که بر او ظلم کرده بود هم با مدارا رفتار می کرد. مولوی محمد قاسم خالد والی کابل گفت هدف اصلی از تجلیل میلاد نبی این است که مسلمانان سنت پیامبر اسلام را در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی خود عملی کنند. مولوی محمد قاسم خالد افسود میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیامی به علمای شیعه و سنی نیز دارد و آن این که مسئولیت خود را در قبال وحدت مردم ادا کنند و حکومت سرپرست هم تلاش می کند که وحدت ملی را حفظ کند. استاد محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان هم در این مراسم گفت تجلیل از میلاد پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه از شعائر الله است، زیرا در چنین مراسمی مردم به یاد خدا انداخته می شود. معاون شورای علمای شیعه افغانستان افسود تعصب قومی در این کشور بدترین خطر و عامل تفرقه و عقب ماندگی کشور بوده است، لذا برای جلب منفعت خود حق یکدیگر را پایمال نکنیم. مولوی عارف الله عارف معین مالی و اداری وزارت ارشاد حج اوقاف و حکومت طالبان که در رأس هیئتی برای شرکت در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با تهران سفر کرده است، از کشورهای اسلامی خواست جامعه بین الملل را وادار کنند تا امارات اسلامی را به رسمیت بشناسد. مولوی عارف در حاشیه این کنفرانس به خبرنگاران گفت انرژی که بعضی ها برای تفرقه انداختن مصرف می کنند اگر برای اتحاد مصرف نمایند طبعا پیشرفت زیادی خواهیم داشت. وی از علما و کشورهای اسلامی خواست تا جامعه بین المللی را به شناسایی رسمی حکومت طالبان وادار کنند. مولوی عارف همچنین با اشاره به اینکه مردم افغانستان دو تجاوز نظامی از جانب روسیه و آمریکا را تحمل کرده و با مشکلات اقتصادی و بیکاری مواجه هستند گفت کشورهای اسلامی باید با ما در بخش اقتصاد و تجارت کمک کنند. کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به شکل حضوری از روز یکشنبه 9 میزان با حضور علما و فرهیختگان مسلمان از سراسر جهان در تهران آغاز به کار کرده است. در این نشست نخستین بار هیئت 4 نفر از حکومت طالبان با سرپرستی مولوی عارف الله عارف معین مالی و اداری وزارت ارشاد حج و اوقاف حضور دارد. وزیر امور خارجه حکومت طالبان تاکید کرد تأسیس پایگاه نظامی آمریکا در خاک افغانستان جزء توافقنامه دوحه نیست. امیر خان متقی در مصاحبه با رسانه‌ها گفت که درباره ایجاد پایگاه نظامی با هیچ کشوری گفتگو نشده است و اضافه کرد اگر امارت اسلامی با ایجاد این پایگاه ها موافقت کند، پس هدف 20 سال جنگ چه بوده است؟ این اصالات متقی در حالی است که گفته می شود تأسیس 7 پایگاه نظامی آمریکا در خاک افغانستان جزء توافقنامه دوحه بوده است. فضل محمود فضلی رئیس پیشین اداره امور در حکومت اشرف غنی گفته است که غنی حاضر است در انتقال قدرت به نظام قانونی مشارکت کند. فضلی که اکنون در سویدن زندگی می کند مدعی شد تنها مرجعی که به طور کامل برای صلح کار کرد دولت پیشین افغانستان بود و سایر سیاستمداران فقط در پای منافع شخصی خود مذاکره می کردند. او با بیان اینکه هنوز با اشرف غنی در تماس است افسوده است که درباره سقوط نظام روایت های نادرست منتشر شده و ذهنیت مردم را تغییر داده، بنابراین وی تصمیم گرفته است سکوت کند زیرا توان به چالش کشیدن این روان را ندارد. فضل محمود فضلی یکی از افراد نزدیک به غنی بود که گفته می شد انحصار تصمیم سازی های مهم در حکومت سابق را داشته است. مسئول مرکز صحی سرمیاش در ولایت ننگرهار از افزایش شمار بیماران روانی در این ولایت ابراز نگرانی کرد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
به شمول زنان 20 تن مبتلایان به بیماری روانی در ولایت ننگرهار بعد از صحت یاب شدن به خانه هایشان برگشتند. مسئولان سرمیاش در این ولایت می گوید هنوز هم به شمول زنان حدود 70 تن مبتلا به بیماری روانی تحت تداوی آنها قرار دارد. مولوی حیات الله مسئول سرمیاش در ولایت شرقی می گوید به شمول زنان 20 تن مبتلا به بیماری روانی بعد از صحت یاب شدن در مرکز تداوی مریضان روانی سرمیاش دوباره به خانه هایشان برگشتند. وی می گوید به شمول 9 خانم 70 تن از مریضان روانی هنوز هم در مرکز صحی این اداره تحت تداوی قرار دارد.
موږ د دارالمجانین شته د ته د افغانستان د مختلفو ولایتو نه دلته ناروغان راځي را معرفي کیږي چې لله الحمد تر دې وخته پورې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. دغه موجوده چې اوس کوم ناروغان موږ سره دلته دي، دا د 13 ولایتو ناروغان دي.
مولوي حیات الله میګوي در کنار آن که در مرکز صحی این اداره مریضان روانی تداوی میگردد، بلکه به شمول 170 خانم حدود 500 تن مبتلا به بیماری روانی تحت نظارت پرسنل صحی سرمیاش در خانه هایشان تحت تداوی قرار گرفته است. کسانی که در نتیجه تداوی از مریضی روانی صحت یاب شدند میگوید از برخورد دکتران راضی هستند و راهنمایی های دکتران را در نظر خواهد داشت.
نن نشپاگ میشته او میشته مخکی من روانی تکلیف غسیو او به دسری میشته دغه هسپتال ته منګا راغلو مشران را وستو په دغه ځای کې داخل کو وس ان شاء الله منګه روغ جوړ شوی د شپږو میاشتن تیر کړی پکې زمونږ توام کله مال څه پکې ډیر خسته و ډاکټرانو ډیر خسته خدمت زمونږ کړي
هشت مخ کې زما وضعیت ډیر خراب وو او دلته چې راغلم زمونږ ته خو داروی مونږ ته راغله زمونږ وضعیت ډیر ښه شوی ده او زه د دې نه ډیر راضی یم خدای پاک دې خوشاله کړي مونږ ته خو داروم راکړي خو ډوډۍ هم راکړي پټیم باندې.
ډاکټر ریاض الله مسئول مرکز صحی سرمیاش در ولایت ننګرهار در حالی که نگرانیش را از افزایش مریضان روانی ابراز می‌دارد میگوید تداوی مریضان روانی در مرکز صحی سرمیاش رایگان است و برای مردان و زنان مهارت تداوی جداگانه در نظر گرفته شده است.
202 بستر مونږ لرو نو دا چې د افغانستان وضع دغه حالت دی نو دلته دغه ناروغي ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. نو که چېرته دغه 203 بستر زمونږ پوره شو نو مونږ سره دغسې وعده شوي چې انشاءالله نور بستر نور امکانات مونږ تاسو برابرو.
همزمان با افزایش میزان بیکاری در کشور به شمار مبتلایان به بیماری روانی و معتادان مواد مخدر نیز افزوده شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. فرماندهان و مسئولان عالی اردوی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست شکوه وحدت، همدلی و برادری این دو سازمان را نقطه امید رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت ایران و مایه یأس دشمنان دانستند. نشست صمیمانه فرماندهان و مسئولان عالی اردوی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان شکوه وحدت در پایان هفته دفاع مقدس و ایام گرامی داشت خجست میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام برگزار شد. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه امروز در نشست شکوه وحدت گفت همدلی و برادری اردو سپاه در میدان و در قلب خطر شکل گرفت و اساس آن بر ایثار بود. این برادری محصول جهاد در راه خدا و لحظه های پر افتخاری بود که از دل آتش و خون حاصل شد و دلاور مردان این سرزمین در تاریخ و یادگار گذاشتند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب بر شما خوش، عیدتان مبارک و خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشای از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری را درباره شیطان شناسی خواهید شنید.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
نکته ای که به نظرم باید از الان ما درباره صحبت بکنیم، بررسی اون نکته های کلیدی در شیطان شناسی است که حالا ما این پدیده خطرناک که با سرنوشت ما بازی میکنه و باید یه فکری براش بکنیم. این نکته های کلیدی تر رو خدمتون عرض کنیم. در واقع ما داریم دعوت میکنیم از همه جوانها و همه کسانی که طالب خوشبختی و سعادت خودشون هستن که بیاید شیطان رو که یکی از عوامل مهم و جدی برای بدبختی های ما و جوامع انسانی است، بیاید بهتر بشناسیمش، بیاید شناساییش کنیم. خب اون هدف استراتژیک شیطان عبارت است از اینکه بین آحاد انسانها و خدای متعال جدایی بندازه، اختلال ایجاد میکنه در رابطه بین انسان و خدای متعال. مثلا کار شیطان به طور خلاصه اینه که انسان رو به برهوت غفلت و نسیان بکشه و از اونجا او رو به دره هولناک کفر و عصیان بندازه و برای همیشه او رو ساقط کنه و بدبختش کنه. خیلی هم میدونید به ماها حسودیش میشه دیگه، به انسان‌ها، البته انسان‌های مؤمن. شیطان به شدت کینه ورز و پرحسده، خیلی حسادت بالایی داره. و یادتون باشه که برای انجام این هدف و مقصد شیطان به کمتر از تسلط کامل بر انسان‌ها رضایت نمیده. یادتون باشه، خیال نکنید مثلا یه مقداری گمراه کرد دست برمی‌داره، به هیچ وجه. تا جناب عالی رو به دام کفر نندازه از شما دست بر نمیده. کار شیطان وقتی تمام میشه که سیدش کاملا به جریان کفر بیفته، تا به اون نقطه نرسه دست از سر من و شما بر نمیداره. لذا تعبیر امیرالمومنین علیه السلام این هست که وقتی راه پیدا کرد به شخصیت کسی، اونجا تخم گذاری میکنه، اونجا برای خودش جا درست میکنه و کار رو به جایی میرسونه که این خانوم یا این آقا خودش میشه یه شیطان، میشه یکی از عوامل شیطانی. چیزی رو که خوبه همینجا به عنوان یک تبصره خیلی مهم همه ما به خاطر بسپریم عبارت است از این که شیطان برای اینکه به این مقصود برسه از تجربه، مهارت و اطلاعات و دانش کافی برخوردار هست. اینم یادتون باشه. شیطان فوق‌العاده مسلط از این جهت. شما حساب کنید 6000 سال سابقه، تمام فوت و فنا رو بلده، به همه وجوه و اسرار و همسال اینها آگاهه. مثلا حتی اگر یک کسی از ما انسان‌ها تونست در مقام بندگی خدا بره جلو، بره به رتبه‌های بالایی برسه، چون خود او در اون رتبه‌های بالا بوده، میدونه اونجا باید چیکار کنه تا این ساقط بشه. بنابراین حتی برای فقها، حتی برای عرفا طراحی داره، برنامه‌ریزی داره. یکی از بزرگان تعبیر قشنگی داره، میگه شیطان هر کسی متناسب با خودشه. شما تو هر رشته‌ای وارد بشید، شیطانی متناسب با شما اونجا حاضر میشه. برای یک فقیه شیطانی است که به اون دانش مسلطه، برای یک مهندس، برای یک طبیب، برای یک هنرمند، در هر رشته‌ای که شما وارد بشید، به هر مهارتی دست پیدا بکنید، به هر رتبه‌ای برسید، شیطان برای اون حالت شما و اون شرایط شما باز هم امکانات داره، باز هم تسلط داره، باز هم مهارت داره، خلاصه کم نمیاره. یکی از نکات مهم در شیطان شناسی این هست که بدونیم شیطان عمدتاً کار خودش رو از طریق پایگاه داخلیش در وجود ما انجام. این خیلی مطلب مهم و اساسی است. شیطان بدون این پایگاه هیچ کار است. هیچ کاری ازش ساخته نیست. اگر این پایگاه از دست شیطان گرفته بشه، شیطان در عملیات گمراهی ما انسان‌ها ناکام خواهد شد و ناکام میمونه. این پایگاه داخلی عبارت است از نفس اماره انسان. برای شیطان زمین سازی میکنه، به شیطان جا میده، براش جا باز میکنه تو شخصیت ما، تو وجود ما. نقاط ضعف ما رو به شیطان علامت میده. در واقع دعوت کننده شیطان به محیط شخصیت ما همین پایگاه خطرناک هست که در وجود خود ما قرار داره. و این رو تأکید میکنیم که تا این پایگاه فعال نباشه و به شیطان سرویس نده و خدمت رسانی نکنه، شیطان در انجام عملیات خودش موفق نخواهد. این اون نکته است که باید خوب همه ما به خاطر بسپاریم. اما اینکه مقصود روشندر ما از این پایگاه داخلی شیطان چی هست؟ هیجان‌های نفسانی ما، در واقع اون بهانه‌های حضور شیطان در شخصیت ما هستند که لشکرهای داخلی شیطان رو در واقع تشکیل میدن. این پایگاه درونی و داخلی اگه بخواد باز تبیین دقیق تری بشه، عبارت است از خشم، شهوت، خوددوستی، خودپسندی، خودبرتربینی و یأس و ناامیدی، به اضافه کسالت و بیحالی. اینا همین پایگاه درونی شیطان به حساب میان. خب بسیاری از این امکانات تو وجود همه ما انسان‌ها تعبیه شده به خاطر زندگی در این دنیا. بنابراین ما به خشم نیاز داریم، به شهوت به معنای فراخ کلمه و گستردش نیازمندیم و به خوددوستی نیازمندیم. همه اینها به ما کمک میکنن تا بتونیم بالاخره تو این دنیا به حضورمون ادامه بدیم و به این ترتیب بتونیم به کارهای اصلی ترمون برسیم.
دوستان و عزیزان شنونده، در شب ولادت حضرت ختم المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ششمین امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قرار داریم. این شب خجسته را به همگی شما عزیزان تبریک و شاد باش میگوییم. به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باد.